من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که آیا خیار فسخ در طول اجباره یا در عرض اجباره. اگر شرط ضمن عقدی شد و مشروط علیه از عمل به شرط امتناع کرد، ابتداعا باید مراجعه به حاکم بشه و او رو مجبور بکنه. بعد از اینکه اجبار او هم ممکن نبود، بعد خیار فسخ داره یا میتونه ابتداعا معامله رو فسخ کنه. این بحثی بود که مطرح شد. مرحوم آقای خویی فرمودن نتیجه این مسئله اینه که منشأ خیار چیه. ما ابتداعا باید اینو بررسی بکنیم که منشأ و مبنای خیار چیه، بر اون اساس بعد تعیین کنیم که آیا خیار فسخ در طول اجبار است یا در طول اجبار نیست. ایشون فرمودن که مرحوم شیخ منشأ خیار رو لا ضرر میدونن. ما چرا در مواردی اختیار میدیم که طرف مقابل میتونه فسخ کنه؟ به جهت اینکه اگر او اختیار به هم زدن معامله رو نداشته باشه، در این معامله ضرر میکنه و دلیل لا ضرر یه ضرر منتفیه. البته در بعضی از موارد خیار منصوص داریم، در غیر مواردی که خیار منصوص داریم منشأ قاعده لازرره. آقای خویی میفهمن اگر منشأ خیار قاعده لازرر باشه، خب بر فرض این که شما میتونید مراجعه به حاکم شرع بکنید و از او بخواید که اجبار بکنه، دیگه متضرر در معامله نمیشید. پس موضوع لازرر منتفی میشه. اون معامله ای به خاطر لا ضرر باید بگیم اختیار فسخ دارید که امکان اجبار درش وجود نداشته باشه. اما هر معامله ای که شما بتونید به حاکم شرع مراجعه کنید و از حاکم بخواید که اون رو اجبار بکنه، دیگه دلیلی برای لا ضرر وجود نداره. از این جهت میفهمن خب حرف شیخ درست علل قاعده، چون مختار شیخ این بود که اول اجبار بعد خیار فسخ. به عبارت دیگه خیار فسخ در طول اجباره. پس یه منشأ میشد قاعده لا ضرر که مختار شیخ بود و علل قاعده باید مدعای شیخ بر اساس مبنایی که ایشون در بحث خیارات داشته باشن هماهنگ باشه. منشأ دومی که آقای خویی مطرح میکنن بحث اجماع است. ایشون میفهمن که به هر حال دلیل این که ما میگیم در بعضی از موارد خیار فسخ وجود داره اجماع فقها هست. پس ما بر اساس اجماعی که خیار فسخ رو ملتزم میشیم بهش. آقای خویی میفهمن اگر اجماع هم باشه باز باید بگیم خیار در طول اجبار. اگر منشأ خیارات اجماع باشه باید بگیم خیار فسخ در طول اجبار حاکم است. چرا؟ چون اجماع دلیل لبیه، باید اخذ به قدر متعقن بشه. قدر متعقنش اینه که اگر اجبار ممکن نبود بعد شما اختیار فسخ دارید. پس اگر مدرک خیار اجماع باشه بازم اون نتیجه طولیت مثل مختار شیخ اثبات میشه، از این جهت که اجماع خودش دلیل لبیست و در دلیل لبی اخذ به قدر متعقن میشه. قدر متعقن از وجود خیار فسخ، خیار فسخ در جایی است که اجبار حاکم ممتنع باشه. اما منشأ سومی وجود داره که ما بهش قائلیم. ما معتقدیم که در غیر خیارات منصوصه خیار در حقیقت شرط ضمنی است. حتی در مثل خیار قبل، ما در مثل خیار قبل هم گفتیم شرط ضمنی. قبلا گفتم منظور آقایون از شرط ضمنی همون شرطی است که گاهی وقتا میگن ارتکازی، یعنی معلومه دیگه ما هم چه شرطی داریم با هم. یادتون آقای خویی میفرمودن در موارد خیار قبل وقتی شما یه جنسی رو میخرید، شرط ضمنیش اینه که من به قیمت متعارف از شما میخرم. اگر شما میپرسید این لپتاپ چند، یعنی قیمت متعارفش چنده. پس من در حقیقت در خیار قبل چرا دارم معامله رو به هم میزنم؟ چون من شرط کردم که من به قیمت متعارف میخرم، حالا اومدم فهمیدم تو به قیمت غیر متعارف به من فروختی. آقای خوبی فهمیدن این که ما داریم اجناس رو به قیمت متعارف خرید و فروش میکنیم، حالا فرض کنین با یه تولرانس مثلا 10% بالا پایین تر، ولی دیگه خلاف عرف ما معامله نمی کنیم. حالا این کاسب میخواد یه ذره سود بیشتری بخوره، اون کمتر بخوره، خود عرف در حقیقت یه تولرانسی براش قائلن دیگه، یه بازه رو براش قائلن. آقای خوبی میفهمن خب این خیار قبل هم، حتی خیار قبل هم مستندش لا ضرر نیست، بلکه شرط ضمنی است. ایشون میگن اگر منشأ و مدرک ثبوت خیار همین شرط ضمنی باشه که ما اثبات کردیم، در اینجا هم همون شرط ضمنی است. نتیجه شرط ضمنی اینه که خیار در عرض اجباره نه در طول اجبار. چه شرط ضمنی؟ آی خوبی میفهمن وقتی که شما در ضمن عقد شرط کردید که خلاصه اگر تو این ماشین تو به من بفروشی من این خونم رو بهت میفروشم، خب اونی که شرط بود در حقیقت التزام شما به فروختن ماشین بود. پس من خونه رو به شما فروختم به شرطی که شما تعهد کنید که ماشینتون رو به من بفروشید. خب این تعهد که حاصل شد، شما گفتید باشه من تعهد میکنم ماشینم رو به شما بفروشم. چون این تعهد رو کردید، اینجا تعلیق در انشاء یا منشأ نبود و این شرط در ضمن عقد شرط صحیح بود. ما گفتیم اگر شرط شرط حال باشه، یعنی شرطی باشه که همونجا موجوده، این در حقیقت صورت شرط رو داره، واقع شرط نیست دیگه، یعنی اساسا مشروط ما مزیق است. شما هم تعهد کردید که ماشینتون رو به من بفروشید، درسته؟ اما یه شرط ضمنی دیگه‌ای وجود داره و اون این که من در حقیقت التزامم به ادامه وفاء به عقد منوط به اینه که شما به تعهدتون عمل کنید. اگه شما به تعهدت عمل نکنید، دیگه من التزامی در ادامه مفاد عقد ندارم. پس در حقیقت ما دو تا شرط داریم، یه شرط مصرحه که من گفتم اگه ماشین تو به من بفروشی من خونم رو بهت میفروشم، که این شرط مصرح مشروط بر تعهد شما بود، شما اون تعهد رو دادی و شرط حاصل شد. اما یه شرط ضمنی داریم و اونی که خب صرف تعهد که به درد من نمیخوره، تو باید به تعهدت عمل کنی. شما نمیتونی بگی آقا تو از من تعهد میخواستی منم تعهد دادم، حالا چرا ماشین بفروشم؟ من تعهد دادم بهت. شرط ضمنیش اینه که اگه به تعهدت عمل نکنی، دیگه منم ملتزم در ناحیه بقا نیستم دیگه، منم ادامه نمیدم. خلاصه شوخیشی که به قول حافظ، گرت حواس که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. خلاصه اگر تو عمل نکنی به شرطت، ما هم خلاصه در ادامه ملتزم به این قصه نیستیم. حالا دیگه مخلوط شد با شعر حافظ. این میشه اون شرط ضمنیه. من جلسه قبل هم عرض کردم آقای خویی دو تا شرط میسازه. شرط اول، چون باید بگن این شرط ضمن عقدش کجا بود. آره، اول شرط ضمن عقد رو درست میکنن. خب ما شرط ضمن عقدمون چی بود که الان میخوام بگیم این تخلف کرده؟ یعنی بگم ما از اول شرط کردیم که تو اون ماشین خارجی رو بفروشی، اون که شرط استقبالی و میشه تعلیق در عقد. خب شرط در معامله چیه؟ شرط در معامله، خب این میشه در حقیقت همون تعلیق برای امر معلق. آره، فقط التزامه، فقط التزامی که بگن من از اساس شرط ضمن عقد اصلا این نبوده که تو تعهد کنی، ولی خب اگر او تعهد نکنه بعد چرا ماشینشو به من بفروشه؟ ایشون میگن باید یه تعهدی اولش باشی که بعد او عمله به تعهد بکنه. به هر حال اگر شما التزام به استمرار رو معلق کنید بر تعهد، که اینم در ادامه فقط باید تعهد کنه، اگر التزام به استمرار رو منوط کنید به فروش خارجی، خب فروش خارجی بدون تعهد معنا نداره. به هر حال این آقا ازش تعهد میخواد نسبت به اینکه ماشینش رو به من بفروشه، و از این آقا وفای به تعهد میخواد. آره، یعنی اصلا صورتمون درست نمیشه. ما اگر بگیم عقد رو معلق نکردیم، بلکه التزام خودم در امتداد عقد و تداوم عقد رو منوط کردم به چی؟ به تعهد شما، یا به عمل خارجی شما، یا به عمل به تعهد شما. اگه به تعهد شما بشه که ای در آینده صرفا باید تعهد بده، بازم عمل خارجی نمیخوام. اگر به عمل به تعهد باشه، خب تعهد اوکی داده. تعهد اگه در ضمن عقد نباشه میشه یه تعهد ابتدایی، لازم نیست اصلا، پس باید یه تعهد بیاد ضمن عقد، درسته؟ اگر من التزاممو منوط کردم به یه عمل بیرونی شما، خب اون عمل بدون تعهد چه الزامی برش وجود داره؟ یعنی به خاطر این آیه خوی اومدن دوتا شرط کردن، یه شرط ضمن عقد کردن که شد شرط مصرح ما، یه شرط دومی کردن که مبنای خیاره، این شد شرط ضمنی و ارتکازی ما، و گفتن که علت این که ما خیار فسخ داریم به خاطر این شرط ضمنی و ارتکازیه. شرط ضمنی و ارتکازیش هم اینطوری بود که شما میگید تو از من خواستی که من تعهد بدم، خب منم تعهد دادم دیگه، چی میخوای دیگه؟ تو مگه نمیخواستی من تعهد بدم که ماشینمو به تو بفروشم؟ منم تعهد دارم. میگه خب حالا بیا بفروش. میگه خب شرط ضمن عقد تعهد بود نه فروش. فروش خارجی که نبود، تعهد بود، منم تعهد دادم. آقای خویی میفهمن خب شرط ارتکازی دیگه، من تعهد از تو گرفتم که تو عمل کنی، من تعهد نگرفتم که فقط تعهد گرفته باشم. ایشون میگن این میشه شرط ضمنی. پس دو تا شرط شد، یه شرط مصرح شد، یه شرط ضمنی شد. آقای خویی میفهمن مبنای خیار این شرط ضمنیه، یعنی اگر تو به این تعهد عمل نکنی دیگه منم به تعهد خودم عمل نمی کنم. اینجا مرحوم شیخ یه فرمایشی دارن که آقای خویی میگن حرف خوبیه، شاید شیخ هم میخواد حرف ما رو بزنه. مرحوم شیخ گفتن که اینجا مثل بحث تسلیم سمن و مسمن نیست. در موارد تسلیم سمن و مسمن، خب طرفین بی موظفن که اونی که فروختن و اونی که خریدن یا ما به ازای اونی که فروختن، اینا رو به هم دیگه تحویل بدن. یکی باید مبیع رو تحویل بده، یکی هم باید سمن رو تحویل بده. شیخ میفهمن که محسما مثل تسلیم سمن و مسمن نیست، چون در بحث تسلیم سمن و مسمن این گونه است که میگن علت این که خلاصه شما ملزم به تسلیم نیستی چون اون آقا تسلیم نکرده. در حقیقت هر کسی در تسلیم خودش شرط اینه که دیگری تسلیم بکنه که تسلیم باشه، و تا دیگری تسلیم نکرده میگه تو تسلیم کن که من تسلیم کنم، چون هر دو به یک اندازه تکلیف در تسلیم دارن. این آقا به شما میگه پولو بده، شما میگه خب جنسو بده. شما میگی جنسو بده، اون میگه پولو به من بده. در حقیقت هر کدوم مشروط به عمل دیگری به این تعهد دیگه در تسلیم سمن و مسمن. مرحوم شیخ میفهمن مورد ما از اون موارد نیست. آقای خوی میفهمن که حرف شیخ حرف درستی است، که مورد ما از موارد تسلیم سمن و مسمن نیست. یعنی چی؟ یعنی اینجا در حقیقت مشروطون علیه هست که تکلیف دارد، نه مشروطون له. یعنی مشروطون علیه به مشروطون له نمیتونه بگه اول تو وفا کن به تعهده تا من برم عمل کنم به تعهدم. اون میگه که به هر حال ما شرط کردیم که تو باید این تعهد رو انجام بدی. اینجا در حقیقت تکلیف یک طرفه است، یعنی مشروطون علیه هست که باید به تعهد خودش عمل کنه تا ما التزام داشته باشیم. های خویم و من اینی که مرحوم شیخ فرمودند به نظر میاد که متفتن همین نکتهی بودن که ما گفتیم. ما چی گفتیم؟ گفتیم که التزام من به انجام تعهد منوط به این است که تو اون تعهده رو عملیاتی کنی. پس چون تو تکلیف داری من ملتزمم، اما خب من کارم منوط به عمل تو است، ولی کار تو منوط به عمل من نیست. تو میگه اول تو ادامه بده مفاد عقد و تا من بعد برم ماشین رو به تو بفروشم. نه، این چنین چیزی نیست. این فرمایشی است که آقای خویی میگن. میگن شاید شیخ هم متفتن به همین نکته بوده که بین این دو وادی رو فرق قائل بوده و همین شرط ضمنی که ما گفتیم. البته حالا از کلام شیخ این شرط ضمنی آقای خویی در نمیاد، ولی حالا آقای خویی میگن همین که میگه مثل تسلیم ثمن و مثمن نیست، یعنی تکلیف طرفینی نیست، بلکه التزام من معلق است بر انجام تعهد اون آقا، پس اون ملزم به تعهده. در بقا، در بقا. نه، اصلا بحث سمن دادن نیست، بحث تداوم مفاد عقده. آره، یعنی خیار، یعنی فسخ نکنم معامله رو، فسخ معامله نکنم. بسیار خوب. این بفهم عمل خارجی چون استقبالیه، میگن تعلیقه در عقد میشه دیگه. یعنی الان شما بگید که من این این خونه رو به شما میفروشم به شرط اینکه اون ماشین به من فروخته شود. شرط ضمنی ارتکازی در حقیقت التزام من در بقا رو منوط کرده به عمل خارجی، نه انشای ملکیتو. خب این همین سوال آقای رفتنیا بود که جواب دادم، سوالشون همین. بسیار خوب. نکنید اساسا فرمایش آقای خویی فرمایش درستی بود که ما اگر بخوام بفهمیم اجبار و خیار در عرض همان یا در طول همان، باید به مدرک و مستندش نگاه کنیم. باید ببینیم ما چرا میگیم خیار وجود داره. اون منشأش نشون میده که اینا در طولن یا در عرضن. این حرف حرف درستی. بعد آقای خویی سه تا منشأ ذکر کردن. یکی بحث لازرر بود که جلسه قبل بحث کردیم، یکی بحث اجماع بود که ایشون فهمیدن اگه اجماع باشه به قدر متقنه، یکی هم بحث شرط ضمنی بود. حالا در این که همه خیارها به شرط ضمنی برمیگرده یا نمیگرده، اون یه بحثی هم خیار در بحث حاضر. گویا خیار در بحث حاضر همون به شرط ضمنی برمیگرده. یعنی وقتی شما شرط ضمن عقد میکنید، عقلا میگن که نتیجه این شرط ضمن عقد اینه که اگر اون آقا تخلف از شرطش کرد، شما میتونید معامله رو به هم بزنید. البته ما در قبل گفتیم که واقع این شرط برگشتش به هم خوردن معامله است، نه خیار فسخ. یعنی اگر شما بگید تو عمل به تعهدم نکردی، من دیگه التزام ندارم، دیگه نیاز به خیار فسخ نیستی، اصلا التزام وجود نداره. اگه التزام شما منوطه، یعنی وقتی که شرط نبود مشروط هم وجود ندارد دیگه. این دیگه من خیار فسخ داشته باشم یا نداشته باشم، اصلا معامله فسخه. یعنی من التزام ندارم وقتی تو عمل نکردی. حالا اون یه بحثی بود که ما گفتیم، اما آقای خویی حداقل در این تقریب پایانی و نهایی اصلا ناظر به این قصه نیستن که اگر ما التزاممون رو منوط کردیم بر عمل او، اگر عمل او نبود التزام ما هم نباشه. میگن ممکنه من کماکان ملتزم باشم اونجایی که فسخ نکنم، و ممکنه من ملتزم نباشم اونجایی که فسخ بکنم. این فرمایش آقای خویی است. خب علل مبنا حرف آقای خویی درسته. اگر التزام اینطوری معنا کردیم، پس میتونه منشأ خیار فسخ باشه. اگر منشأ خیار فسخ بود، دیگه من کاری ندارم میتونم اجبار بکنم یا نمیتونم اجبار بکنم. من گفتم به محض اینکه تو عمل نکردی، دیگه منم ملتزم نیستم. حالا من میتونم با اجبار حاکم تو رو موظفه به شرطت بکنم یا نمیتونم، اون بحث دیگه است. پس من منوط کردم بر عمل خارجی، وقتی منوط کردم بر عمل خارجی، خب تو هم که عمل نکردی دیگه، پس منم التزام ندارم. اینجا ممکنه شما بگید خب پس منوط کرده حتما بر عمل اختیاری، که میگه اگه عمل نکردی من دیگه التزام ندارم. اما اگر بر اهم از اختیاری و اجباری باشه، خب مراجعه به حاکم میشه عمل اجباری و نبود التزام در فرضی بود که عمل نباشه، چه اختیاری و چه اجباری. جواب اینو من در دو جلسه قبل مطرح کردم که به هر حال عمل حاکم عمل اجباری اون نیست، به این معنا که ما موظف نیستیم که مراجعه به حاکم بکنیم. به عبارت دیگه ظهور در این داره که تو توان این کار انجام بده، یا انجام ندادی من ملتزم نیستم، ولی اگه من برم تو رو مجبور بکنم اصلا این در شرط نیست. حالا دیگه این عبارت رو نخور. خب به خاطر این اگر ما شرط ضمنی بگیریم که حداقل در این خیار شرط ضمنی میبینیم، حالا در مثلا خیار قبل هم شرط ضمنی نبینیم، در این خیار شرط ضمنی میبینیم، التزام هم اینطوری معنا بکنیم، فرمایش های خویی تمامه. من شای حق اجبار الحاکم و ولی الممتنع آره، اون چون تعهد کرده از این ورم حاکم هم باید خلاصه اگه کسی ممتنع اونو ملزمش کنه به تعهد، من میتونم به حاکم مراجعه کنم، شعل حاکم و ولی الممتنه. ولی ضرورتی نداره من عمل به تعهد رو بطلبم در فرضی که خب خیار فسخم وجود داره، من میتونم یه التزامم به هم بزنم. بسیار خوب. بحث بعدی که مرحوم شیخ مطرح کردن عبارت است از این که عرض کردم دیگه نظرو، گفتم که به نظر ما اینجا شرط ضمنی است و مقتضای شرط ضمنی هم اینه که در عرض است. البته التزام باید همینطور که اینجا آقای خویی معنا کردن معنا کنه. بحث بعدی که مرحوم شیخ مطرح میکنن اینه که اگر تعذر شرط وجود داشت، برای مشروط له چیزی جز خیار فسخ وجود نداره. مرحوم شیخ با این مسئله میخوان توهم گرفتن عرش رو نفی کنن. پس یه بار دیگه صورت مسئله رو عرض کنم، در فرضی که شرط متعذر بود، آیا مشروط له میتونه عرش بگیره ما به تفاوت، یا فقط میتونه فسخ کنه؟ مرحوم شیخ میفهمن فقط میتونه فسخ کنه، عرش نمیتونه بگیره. خب عرش گرفتن چه وجهی داره؟ عرش گرفتن وجهش اینه که به هر حال مبیع با شرط قیمتش بیشتر از مبیع بدون شرطه. الان شما به من مبیع بدون شرط دادید، مثال میزنن خودشون، من فرض کنید یه پارچه‌ای رو از شما رفتم خریدم، میگم به شرطی که خودت همینو برای من لباس بدوزی، به این شرط من ازت میخرم، اونم قبول میکنه. پس شما یه پارچه خریدید به این شرط که همین آقا برای شما که خیاطم هست اینو لباس بدوزه، بعد اتفاقا این آقا بیمار میشه که اصلا دیگه برایش امکان لباس دوختن نیست، متعذر میشه شرط. خب حالا که متعذر شد شرط، گزینه اجبار حاکم هم معنی نداره که حاکم مجبورش بکنه، چون شرط متعذره. فرض کنید مباشرت هم شرط بوده، خودش باید بدوزه، نمیتونه به یه خیاط دیگه بده. خب امکان اجبار که، ولی شما میگید که خب این لباس، این پارچه ندوخته یه قیمت داره، پارچه دوخته یه قیمت دیگه داره. یعنی شما الان من پارچه رو به شرطی خریدم که تو برام خیاطت کنی، خب حالا که نمیتونی بیا ما به تفاوتش رو به من بده، چون من پارچه بخرم یا لباس آماده بخرم یه قیمت که نیست دیگه، کل پول خیاطیش میشه. آیا من میتونم این مابه تفاوتو بگیرم یا لامحاله فقط باید فسخ کنم؟ مرحوم شیخ میخوان بفهمن اگر شرط متعذر شد، مشروط له جز خیار فسخ حق دیگری براش وجود نداره و نمیتونه مطالبه عرش بکنه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اصلا مطالبه عرش فقط به نصه، چون خودش خلاف قاعده است. به هر حال شما وقتی که یه جنسی رو با یه خصوصیات میخرید، قاعده اینه که اگر این جنس اون خصوصیات رو نداشته باشه معامله به هم میخوره. این که قرار باشه بگیم معامله درسته بعد یه پولی هم شما بده، این اصلا انشا شده نبود، از ما همچی چیزی انشا نکردیم. فرض کنید در همون جایی که ای بس و شما عرش میگیرید، مثلا فرض کنید که شما رفتید یه لپتاپی خریدید، حالا فهمیدید که یه عیبی داره. حالا که عیب داره قاعده چیه؟ قاعده این که معاملتون به هم میخوره دیگه، چون شما این رو خریدید با این شرایط، اینم وجود نداره. خب پس اونی که انشاء کردید تحقق نداره، پس معامله به هم میخوره. این که شما مختار باشید که ما به تفاوت بگیرید یا معامله رو فسخ کنید. بگید خب آقا لپتاپ صحیح اینقدر بود، لپتاپ معیوب اینقدره، اینقدرشو به من بده. خب شما اینو اصلا انشاء نکردید، شما انشاء نکردید که من لپتاپ صحیح رو به این مبلغ میخرم، لپتاپ معیوب به این مبلغ میخرم، حالا که این معیوبه پس به ازایش این مقدار ثمن است، پس ما بقیه رو به من برگردون. میگن اصلا عرش گرفتن، ما به تفاوت گرفتن حتی در خیار عیب که بحث میکنیم، این خلاف قاعده است. قاعده اینه که معامله به هم بخوره. چون خلاف قاعده است ما باید فقط اقتصار بر چی کنیم؟ اقتصار بر نسل کنیم. اقتصار بر نسل کجا میتونیم اقتصار بر نسل بکنیم؟ در همونجایی که گفتن میتونی عرش بگیری. اینجا که ما نسلی نداریم که بتونیم عرش بگیریم، به خاطر این حقی برای من مشروط الله باقی نمیماند الا جواز فسخ. من دیگه حق دیگه ای ندارم. این استدلال افرادی است مثل مرحوم شیخ و حتی آقای خویی که معتقدن که نه، ما عرش نمیتونیم بگیریم. نظر دومی در مسئله وجود داره که تفصیل در مسئله است. آقایون گفتن که اگر اون شرط مالیت داره، یعنی شرط شرطیست که به ازای او در عرف و متعارف عقلا پول پرداخت میکنن، میتونی عرش بگیری. اما اگر شرط شرطیست که مالیت نداره، نمیتونی عرش بگیری. شرطی که مالیت داره اینه که شما به این آقا گفتی که به شرطی که تو این لباس همو بدوزی. دوختن لباس مالیت داره، مردم وقتی میدن کسی لباسشون رو میدوزه پول بهش میدن، خب بله که مالیت داره. حالا که مالیت داره خب شما میتونی عرش بگیری. معلومه که پارچه ندوخته با لباس کت شلوار دوخته به لحاظ قیمت متفاوته. اما اونجایی که مالیت نداره، من اینو بهت میفروشم به شرطی که یه زیارت از طرف من بری. حالا فرض کنید زیارت هم کسی مثلا اجیر نمی کنه، زیارت حضرت رضا رو، یعنی یه چیزیست که مالیت نداره، مثلا 1000 تا صلوات از طرف من بفرستی، یه چیزی که مالیت نداره به ازایش مالی پرداخت نمی کنن، اینجا بودن خب عرش نمیتونی بگیری. چرا نمیتونی بگیری؟ چون مالیت نداره که عرش بگیری. شما به ازای اون نمیتونی مال بگیری. خب پس نظر دوم نظر تفصیله. در سمن؟ نه، در سمن تأثیر نداره، فقط این در حقیقت شرط ضمن عقده. من اینو به شما میفروشم به شرطی که برام دعا کنی. ها، ما به تفاوت. خب اینا میگن این که شما میگی در شرط اگر متعذر شد شرط من چیز دیگه دارم، اما این مالیت نداره، خب بله شما نمیتونی عرش بگیری، ولی اگه مالیت داره، یعنی گفتن این مسئله رو باید تفصیل قائل باشه. بسیار خب، حالا بذارید من یه جور دیگه بگم، البته این در کلام آقایون نبوده، بعد تو اشکال و جواب گفت. گفتن اگر خودش به ازای مالیت، یعنی شما در حقیقت یه چیزی رو شرط کردید که خودش مالیت داره، ولی اگر نه، یه چیزی نیست که منفک از مبیع باشه، ولی موجب ازدیاد ارزش مبیع میشه. مثلا شما عبدی رو خریدید به شرط اینکه کاتب باشه، یعنی فعلی نیست که شما بگید این فعل به ازایش مال باید پرداخت بشه، اما شرطی رو کردید که مبیع و مثمن شما رو چیکار میکنه؟ ارزشمندتر میکنه. فرض کنید شما یه لپتاپی خریدید، گفتید که مثلا از اینایی باشه که با انگشتم کار میکنه، تاچ داره، ولی بعد دیدید که همچی چیزی نیست. این فعل نیست که به ازایش مال پرداخت بشه، این وصفه، ولی این وصف مثمن رو ارزشمندش میکنه. این در حقیقت تدقیق در اون تفصیل قبلی است. یه وقت یه عملی است که اصلا کسی به ازایش مال نمیده، مثلا اینو من به شما میفروشم به شرطی که ما رو دعا کنیم. دعا کردن کسی پول نمیده، ولی یه وقت اینه که یه عملی است که به ازایش پول میدن، مثل خیاطت. اما گاهی وقتا اصلا عمل نیست، وصفه. اما وصفی است که این وصف جدای از موصوف نیست که بگیم وصف اینه موصوف اینه، ولی این وصف موصوف ما رو به لحاظ قیمت ارزشمندش میکنه، یعنی قیمتش میره بالاتر. اگر یه عملی باشد که به ازا اون عمل پولی پرداخت میشه، اینجا این توهم روشنتر است که در حقیقت ما یک پارچه خریدیم، یه عمل خریدیم. برزم میرسید؟ ما یک پارچه خریدیم، یه عمل خریدیم. پارچه مبلغش اینقدره، عملم اینقدره. خب به هر حال تقسیط میشه ثمن معامله بین اون دو چیزی که ما خریداری کردیم. پس اون جایی که گفتید من این پارچه رو میخرم به شرطی که برام یک کت شلوار بدوزی، شما گویا دو چیز خریداری کردید، هم پارچه هم خیاطت. خب خیاطت ارزش داره، تقسیط میشه. اونجاییست که عملی که اصلا پول نمیدیم، اصلا پولی نیست که شما بگید ما به تفاوت میگیریم. ولی اونجایی که عملی نیست، شما یک چیز بیشتر نخریدید، اینجا ممکنه توهم کنیم که تقسیط وجود نداره. شاید قائل به تفصیل بگه اونجایی که تقسیط میشود ثمن، میشه ما به تفاوت گرفت. خب از اول ما دو چیز خریده بودیم، مثل که شما اگه دو چیز بخرید یه چیزش وجود داشته باشه یکیش نباشه، خب ما به تفاوت میگیریم. ولی اونجا که یه چیز خریدید هر چند قیمتش هم بالا رفته، دیگه ما به تفاوت نمیتونیم بگیریم، چون از اول ثمن شما تقسیط نشد به کامپیوتر و وصف کامپیوتر، به عبد و وصف عبد. اینا یه چیز بیشتر نیستن. به خاطر این قائل به تفصیل در حقیقت میخواد بگی که اونجایی که قابل تقسیط است، یعنی عرفاً میگن شما دو چیز تهیه کردید و به ازای او ثمن پرداخت کردید، بله عرش بگیرید، ولی اونجایی که پرداخت نکردید عرش نگیرید. این نظر دومه، استدلال نظر دومو گفتم. جواب این استدلال اینه که نه، ما در هیچ جا به ازای شرط پول پرداخت نمی کنیم. اصلا شرط جزء مبیع نیست که ما پول پرداخت کنیم. اگه جزء مبیع باشه که شرط نمیشه. آن فهمن که همیشه شرط امر خارج از مفاد عقد و مرتبطه با اوست، و الا اگر این جزء مبیع باشه که ما اسمشو شرط نمیگذاریم. این جوابی است که اون نظریه اول میدن، میگن هیچ وقت هیچ جزئی از مبیع در برابر شرط قرار نمیگیره. اصلا خود شرط یعنی امر خارج از مفاد عقد و مرتبط با مفاد عقد. اگر یه چیزی جزء مفاد عقد باشه دیگه شرط نیست. پس اگر واقع شرط رو داره دیگه ما بحثمون شرطه. حالا اگر یه جای شما مسامحه کردید اون بحث دیگه است، ولی اگر یه جای شرط ضمن عقد بود نمیتونید عرش بگیرید. پس چون هیچ وقت در عقد جزئی از ثمن در برابر شرط قرار نمیگیره، شما نمیتونید بگید خب این بخشی از ثمن من در برابر او بوده، اونو ندادی ما به تفاوت بده. حالا چه اون عمل مالیت داشته باشه چه نبود داشته باشه، با همین توضیحی که من دادم موجبه نه. چرا موجب ازدیاد ثمن میشه؟ ولی ثمن به ازای اون نیست، ثمن به ازای یه واحده. یعنی شما نمیگید کامپیوتر اینقدر میخرم و این وصفشو اینقدر میخرم، توزیع نمیشه ثمن. مثل اینکه اون میتونه بگه خب بابا تو دو چیز از من خریدی، این یکیش که کامپیوتر بود، یکی دیگه موندی که اون تاچ بودن بود که اون خلاصه فینگر تاچ شما نداریم مثلا، اون بیا پول فینگر تاچ رو بگیر مثلا. این میشه اینو بگید دیگه، یه توضیح نمیشه، تقسیط نمیشه. این در حقیقت جواب آقایون از این تفصیل دوم. نظر سومی وجود داره که هر جا شرط موجب ارزشمندتر شدن به لحاظ مالی باشه، چه اون عمل خودش به ازایش مال پرداخت بشه، چه وصفی باشه که اون وصف مبیع رو ارزشمند میکنه، شما میتونی عرش بگیری. این از کلام سید یزدی استفاده میشه، از کلام سید یزدی استفاده میشه که هر وقت خلاصه سبب ارزشمندتر شدن بشه، عرش گرفتن معنا داره. استدلال سید چیه؟ استدلال سید اینه که هر چند به ازای شرط پولی ظاهرن قرار نمیگیره، اما به ازای شرط لبن پولی قرار میگیره. به حسب ظاهر عقد ما چیزی رو به ازای شرط قرار نمیدیم، اما به حسب واقع عقد چی؟ به حسب لب عقد بله، در برابر شرط قرار میگیره. در برابر شرط چجوری به حسب لب قرار میگیره؟ مرحوم سید میگه خب اگه این خصوصیت رو نداشته باشه که تو اینقدر پول نمیدی. ما نگفتیم اینقدر بابت لپتاپ، اینقدر بابت وصفش. بله به حسب ظاهر عقد ما اینو نگفتیم، ولی به حسب لب و واقع اینو گفتیم یا نگفتیم؟ یعنی چی لب و واقع؟ یعنی اگه نداشت که من اینقدر پول نمیدادم، من اگه این خصوصیت رو نداشت که مثلا 18 میلیون نمیخریدم، نمیدونم 15 میلیون میخریدم. پس این 3 میلیونی که من دارم پرداخت میکنم، دارم به ازای وصف پرداخت میکنم. پس نکنید حرف مرحوم سید اینه که بله ما به حسب ظاهر عقد چیزی رو در برابر شرط قرار نمیدیم. ظاهر عقد اینه که این مبیع است، اینم ثمن است، اینم شرط است. درست میفرمایید. ولی به حسب لب عقد چی؟ واقع عقد اینه که ما یه بخشی رو در برابر وصف و شرط قرار میدیم. ما این شرط و وصف نباشه که ما هم چیزی نمیکنیم. البته فرمایش مرحوم سید در برابر چیه؟ در برابر اون شروطی است که به لحاظ مالی اینو ارزشمندش میکنه، یا فعلی است که خودش ارزش مالی داره، یا وصفی است که اینو ارزشمند میکنه. اما اگه یه فعلی باشه که هیچ به ازایش مال داده نمیشه، ممکنه در ایجاد انگیزه فرق کنه، ممکنه در ایجاد انگیزه فرق کنه، اما به لحاظ ثمن نه ظاهرا و نه لبن فرق نمیکنه. فرض کنید یه آقای ماشین داره، میبینه دو تا مشتری داره، یکی آقای روحانی، یکی مثلا غیر روحانی است. میگه به این آقا بفروشی، هر وقت سوار این ماشین میشه خدا پدر بیامرزی به ما میده. خودش میگه که آقا ما اینو میفروشیم که دعامون کنی، من بهت میفروشم به شرطی که دعامون کنی، شما این باش دعات میکنی. میگه اینو ارزشمندتر نمیکنه، یعنی فرق نمیکنه حالا به این آقا بفروشی یا به اون آقا بفروشی. اینجا اگه این آقا دعا نکرد، شما نمیتونی بیای عرش معامله بگیری که آقا دعا نکردی و خلاص ما به تفاوت من بده. پس فرمایش مرحوم سید اونجایی است که اون عمل به ازایش ماله، که معنا داره ما بگیم خب اگه این عمل نبود که من اینقدر پول نمیدادم، یا وصفه که اینطوری باشه. استدلال مرحوم سید هم اینه که خب بله ظاهر عقد همینه که شما میگید، هیچی به ازای شرط قرار نمیگیره، ولی در واقع عقد چیه؟ تعبیرشون لب عقده، در واقع عقد که قرار میگیره. اگر نبود این وصف، اگر نبود این فعل، من اینقدر پول نمیدادم بهش، پس یه بخشی از پولی. خب یه متعارف و عقلایی هست، اگرم نباشه اونجا به اصل تمسک میشه. یعنی فرض کن این لپتاپی که این خصوصیت رو داره یا نداره، قیمتش در بازار معلومه. عبدی که میتونه بنویسه یا عبدی که نمیتونه بنویسه، قیمتش معلومه. چی میفهمید؟ خب ما باید ببینیم که به هر حال یه متعارف عقلایی داره دیگه، اینا هم خارج از متعارف نیستن. یعنی وقتی یه متعارف عقلایی داره به متعارف ما مراجعه میکنیم، به هر حال عبدی که این خصوصیت داره و عبدی که این خصوصیت نداره با هم دیگه چه نسبتی داره. سید هم یه جوری تفصیله، بله. چرا نتونیم؟ یعنی اگه بدون این آقا اصلا دعا نمی کنه. خب گاهی وقتا شرط نیست، نکنید این که دعا بکنید ما چون حمله بر تعارف میکنیم یا حمله بر چی، ولی اگه شرط کنه آقا به شرط این که این کارو بکنی، خب ممکنه خیال فسخ داشته باشه. یعنی اگه بدون دعا نمی کنه فسخش میکنه، یا نه آقا معامله فسخ کرد. بله میشه شرط کرد. یعنی شما الان احتیاج به یک دعای مبرم اونم از یک صاحب نفسی دارید و این آقا رو پیدا کردید و یه چیزی هم میخواد از شما بخره و میگید به شرط این که واسم دعا کنه. مردم گاهی وقتا نسبت به یه چیزای غیر مادی هم خب هوایجی دارن دیگه، هوایجی دارن و تقاضا دارن و شرط میکنن، اگه اون کارو نکنه میگیم منم این کارو نمیکنم. چی میفهمید؟ اون قول قبل تفصیل بود بین اون عملی که خودش به ازایش مال پرداخت میشه و اون وصفی که وصف شی است که به ازایش مال پرداخت نمیشه. این میتونه دلیل بر اون باشه، ولی دو تفصیل با هم متفاوت بود. میتونه اونم به همین حرف سید استدلال کنه، اما اگه استدلال کنه دیگه باید تفسیر سید رو بپذیره. خب شما وقتی که یک شیئی رو با یه وصفی خریدید و ثمن بیشتری دادید، یعنی واقعا بخشی از پول رو به ازای وصف دادید دیگه، لبن اینطوریه. پس باز باید تفسیر سید رو بگه، چون اگر به استدلال سید تمسک کنه خب باید حرف سید رو هم قبول کنه دیگه. والا شما میرید یه چیزی رو میخرید یه وصفی رو نداره دیگه، انقدر پول نمیدید دیگه، پول کمتری میدید. ایشون میگه لبن پس به ازایش قرار دادید. آی خوی حرفش اینه که ما ظاهر و لب نداریم دیگه، یه چیز دیگه ظاهر همین دیگه، که شما میگید لبن به ازایش ثمن هست ظاهرا نیست نداریم. ما در عقود همینی که داریم همینی است که با هم قرار میگذاریم، اینکه لبن چی بشه یا نشه اصلا شون میفهمن. البته تعبیرشون اینه که نه اصلا عقود ظاهر و لب نداره، یعنی بگید یه ظاهری داره یه واقعی داره، یه چیز دیگه. عقد همینه که ما گفتیم این ماشین رو به شما فروختم. پس آقای خویی میفهمن که ما در ارتباط با عقود اینطوری نیست که بگیم یک ظاهر عقد داریم یه باطن عقد داشته باشیم، مثلا بگیم یک کالبد عقد داریم یک روح عقد داریم، که مثلا کالبدش اینه و مثلا روحش اینه. یه ظاهری داریم یه لبی داریم، یه ظاهری داریم یه باطن عقدی داریم، نه نیست دیگه، همینه دیگه. شما بگید آقا ماشین من اینطوری میفروشم به شما، شما بگید آقا در لب عقد این بوده مد نظر، ظاهر و لب نداریم ما. حرف آقای خویی اینه، ایشون میفهمن که ما اینطوری نیست که در عقد بگیم یه ظاهر داریم یه باطن داریم یه خلاصه جسم داریم یه روح داریم. حالا جسم و روحشو من میگم، ایشون میگه ظاهر و واقع ندین لب. چی میفهمید؟ نه ما در همه معاهدات بین المللی یه چیزی داریم به نام روح معاهده، نه خصوص برجام. در کلن در کنوانسیون های بین المللی یه چیزی به عنوان مثلا روح معاهده داریم. روح معاهده هنان هم فقها میگن دیگه، آقایون تو بحثی چیز میگن، گاهی وقتا تعبیر به مزاق شریعت میکنن یا مزاق چیز. اونجا ما میگیم روح این معاهده اینه، روح قانون اینه. نکنید حرف آقای خویی به این ظاهرش باطله. یعنی چی باطله؟ یعنی انصافش اینه که حرف سید درسته دیگه، من اگه یه لپتاپی باشه این خصوصیت رو نداشته باشه اینقدر پول بهش نمیدم، پس من بخشی از پول رو به خاطر وصف دارم میدم. لبش اینه ایشون میگه خب بله در ظاهر من گفتم این لپتاپی که این اوصافو داره به این مبلغ میخرم، نگفتم لپتاپ اینقدر وصف اینقدر. آقای سید میفهمن بله ظاهر معامله همینی که شما میگید، هیچی رو شما به ازای شرط قرار ندادید، ولی واقعش چیه؟ واقعش اینه که اگه این وصف نبود شما اینقدر بیشتر نمیدادید، پس اینقدر پول رو به ازای وصف دادید. این که آقای خوبی میگه آقا ما ظاهر و واقع نداریم، یه چیز دیگه خرید و فروش چه نیست که بگید یه ظاهر داره یه واقع داره لب داره، اینطوری که نیست، همینی که ما خریدیم همینی که گفتیم. سید میگه واقعا شما اگر این لپتاپ این خصوصیت رو نداشت همه اینقدر پول میدادی؟ مطمئنا نمیدادی. پس این پولی که این 3 میلیون اضافه که داری میدی به خاطر این وصفه، پس در واقع در برابر وصف داری 3 میلیون پول میدی. آقای خویی نمیتونه بگه که آقا نه همچی واقعی وجود نداره، البته میگه، ولی واقعیتش اینه که حرف سید وجدانیه دیگه، اگه نبود این وصف که ما این کارو نمیکردیم. آقای خویی باید بگه این لب بی اعتباره، درسته فل واقع غرض شما اینه و فل واقع بخشی اینه، ولی ما در عقود اون چیزی که مبنای عمل از شرعن و عقلاً همونیست که مفاد ظاهر عقده، که حالا فل واقع نظر ما چیه و چجوریست اون اعتبار نداره. و الا حرف سید که لبن اینطوری، خب حرف درستی دیگه، واقعا ما اگر نباشه این وصف معلومه اینقدر پول نمیدیم. چی؟ اگه وصف باشه خب همه اینقدر پول میدیم دیگه. واقعیتش اینه که بخشی از این پولی که میدیم به خاطر این وصفه. نه بخش بخش نمی کنیم، یعنی اگر این لپتاپ این وصف رو نداشت من 15 میلیون بیشتر نمی دادم، حالا که داره من دارم 18 میلیون می دم. چی می فهمید؟ نه لبن در مقابله، در مقابله، یعنی نکنید ما اگر میخواستیم بدون این بخریم قطعا این 3 میلیون پول رو نمیدادیم، حالا که داریم میخریم داریم این 3 میلیون رو میدیم، پس این 3 میلیون رو ما به ازای وصف داریم میدیم. نه اصلا اون بحث دیگه است. بله من اصلا نمیخریدم، اون یه بحث دیگه است. اینی که شما میگید باز باید بگید یه تفصیل دیگه باید قائل بشیم که من تعدد مطلوب دارم یا وحدت مطلوب دارم. من ناظر به تعدد مطلوب و وحدت مطلوب نیستم، یعنی اگه نبودم میخریدم به این قیمت میارزید، اگه بود من به این قیمت میخرم، یعنی میگید اگه نبود اصلا نمیخریدم، این میشه تعدد مطلوب و وحدت مطلوب. سید الان نظرش تعدد مطلوب و وحدت مطلوب نبود، سید میگه این 3 میلیونی که شما بیشتر دادی به خاطر وصفش دادی.
به خاطر بودم حتی تو هم تن دل خودم به خاطر دارم بودم، بگه در مقابل بودم فهم بودم، حتی همون تن دل خودم به خاطر دارم بودم در مقابل بودم. من این لپتاپ رو دارم در مقابلش پول میدم به خاطر اون وصف،
این 3 میلیونش رو به خاطر وصف میدی. اگه این 3 میلیون نبود چی؟ 15 میلیون پول میدادی. حالا فرض کنید همونجا که تعدد مطلوبه، همونجا که تعدد مطلوبه رو بگم، اون یه تفصیل دیگه است. همونجا که تعدد مطلوبه شما خب اگه نباشه 15 میلیونی میخری، چرا 18 میلیونی میخری؟ من 15 میلیون میخرم، پس این 3 میلیون رو به خاطر این خصوصیته دارم میدم. این میشه عالم لب. این که آقای خویی میفهمن عقد ظاهر و لب نداردی، یه چیز داردی، عقد همینه که گفتیم. چرا اونجایی که شما، اونجایی که شما اگر این وصفم نبود میخریدی اما به قیمت میخریدین، اونجا دارید به ازای وصف پول میدید؟ نه دیگه، اگه نباشه که من اینقدر نمیخرم. اللهم صل على محمد و